ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. روز چهارشنبه شما بخیر. 14 دی ماه 1401 خورشیدی. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی شده اید تا از تازه ترین اخبار و گزارش ها بیشتر بشنوید و خود رو بروز کنید درباره آنچه که خصوصا در ایران در این ساعت ها میگذره. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، هیئت داوران جایزه سیمون دوبوار روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که جایزه سال 2023 خود را به یاد مهسا امینی به زنان ایرانی تقدیم می‌کند. این هیئت در این بیانیه آورده است: امروز در ایران فریاد زن، زندگی، آزادی از سوی هزاران تظاهر کننده زن و مرد سر داده می شود و به نوشته این بیانیه شورش زنان به نبرد تمامی یک نسل برای رسیدن به آزادی بدل شده است. هیئت داوران همچنین به تظاهرات زنان ایرانی در 17 اسفند ماه 57 در اعتراض به اجباری شدن حجاب اشاره کرده است. انتظار می رود مراسم اهدای جایزه در 19 دی ماه در پاریس برگزار شود. جایزه سیمون دوبوار در سال 2009 میلادی به کمپین 1 میلیون امضا اهدا شد و سیمین بهبهانی شاعر ایرانی به نمایندگی از طرف این کمپین جایزه را دریافت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره توییت مشترک شماری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی گفت که بر عهده مردم ایران است که تصمیم بگیرند چگونه اقدامهای خود را سازماندهی کنند. نت پرایس گفت اعتراض‌ها در ایران در چند ماه اخیر فراتر از مرزهای قومی و جغرافیایی بوده و رهبری ندارد و به همین دلیل ادامه یافته است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با رد اظهارات یک مقام سازمان سنجش درباره قطعی کامل اینترنت در زمان برگزاری کنکور سراسری گفت این درخواست در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب نشده است. عیسی زارپور گفت در این زمینه او تصمیم گیر نیست و شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد. پیشتر حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود با همکاری وزارت ارتباطات در زمان برگزاری کنکور اینترنت در کل ایران قطع خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سرعت دسترسی به اینترنت در ایران از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری بسیار محدود شده و ادامه فیلترینگ شدید اینترنت در ایران حتی به اپراتورهای تلفن همراه زیان مالی هنگفتی وارد کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان، در پیامی توییتری اعلام کرد که محمد مهدی کرمی از متهمان پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج ضمن تماسی از زندان خبر داده به دلیل مخالفت قاضی با ورود وکیل انتخابیش به این پرونده اعتصاب قضای خشک می‌کند. آقای کرمی در این پرونده به اعدام محکوم شده و روز سه‌شنبه اعلام شد حکم او در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است. محمد حسین آقاسی پیشتر گفته بود که قصد دارد برای این پرونده اعاده دادرسی ثبت کند، اما تاکید کرد که هنوز حکم وکالت او به دلیل عدم پذیرش قاضی تنظیم نشده است. زندانیان سیاسی در ایران از دسترسی به بسیاری از حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل مدافع منتخب محرومند. نحوه برگزاری دادگاه یک بسیج کشته شده در کرج هم با انتقاد بسیاری از سوی حقوقدانان روبرو شده است. و ما در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار اعلام آمار دقیق کودکان کشته شده و بازداشتی از آغاز اعتراض‌ها تا به امروز شد. خبرگزاری تسنیم از کشته شدن پاسدار قاسم فتح‌اللهی فرمانده پایگاه بسیج سارالله مسجد امام سجاد در محله مختاری تهران خبر داد. خانواده ندا ناجی، کنشگر اجتماعی و فعال حقوق کارگران، از محکومیت او در دادگاه انقلاب تهران به زندان، شلاق، ممنوعیت خروج از کشور و دیگر محدودیت‌های مدنی خبر دادند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن همچنان نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهور مشروع ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد. و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد ساکنان مناطقی چون نارمک، بلوار فرح‌زاده‌ای، میدان پونک و سعادت‌آباد از پشت پنجره‌ها یا روی پشت بام‌های خانه خود شعار سر می‌دهند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
سلام دیگری دارم به شمایی که همکنون به ما پیوسته در این مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:06 به وقت ایران. اگر اخبار و گزارش های ما رو در این ساعت گذشته دنبال کرده باشید و روی وبسایت رادیو فردا خبرهای متنوعی خصوصا پیرامون پیامدهای اعتراضات در ایران منتشر شده، از جمله وکیل ترانه علی دوستی بازیگر سینمای ایران گفته که او امروز با وثیقه بعد از 20 روز آزاد میشه. حسین زمان خواننده گفته که شرکت در جشنواره فجر خیانتی بزرگه و حمایت ها از علی دایی ستاره فوتبال و از چهرهای سرشناس حامی اعتراضات همچنان ادامه داره، از جمله مهدی طارمی بازیکن فوتبال با انتشار عکسی از علی دایی او رو اعتبار و افتخار ایران خونده. درباره خبرهای پیرامون اعتراضات در همین ایستگاه ابتدایی این مجله نیمروزی بیشتر صحبت میکنیم. همراه هستیم با کیانوش فرید، همکارم. کیانوش، یکی از مهمترین موضوعاتی که در 24 ساعت گذشته با تو دنبال میکنیم مسئله احکام اعدامی است که در مورد دو حکمی که همچنان داره ادامه پیدا میکنه اظهار نظرهایی شده، وکلای صحبت کردن. یک نگاهی به این احکام داشته باشیم.
سلام به توهانا و همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگه، اعدام ها همچنان واقعا مهمترین مسئله روز اعتراضات اخیره. حکم هایی که با واقعا برای ایجاد رعب و وحشت تحلیلگران میگن فله ای داره داده میشه. آنچه که مهمه اینه که ما در 24 ساعت گذشته پرونده‌ای که ربط پیدا میکرد به کشته شدن یک بسیجی که 18 نفر درش محکوم شدن، 5 نفر محکوم به اعدام شدن از جمله دکتر حمید قره حسنلو، اینها 3 نفرشون رو دیوان عالی کشور دکتر حمید قره حسنلو، حسین محمدی رضا آریا رو حکم اعدامشون رو لغو کرد. اما 2 نفر دیگه تو این پرونده هستن که همچنان حکم اعدامشون پابرجاست، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی. امروز خبرها حول این 2 نفر میگرده. آقای آقاسی وکیل انتخابی محمد مهدی کرمی یک پیام توییتری گذاشته. او میگه که این معترض محکوم به اعدام از زندان تماس گرفته و گفته که فقط به خاطر اینکه مخالفت قاضی با وکیل خودش رو بخواد این گونه اعتراضش رو به صدای مردم برسونه، به صدای قوه قضاییه برسونه، دست به اعتصاب قضایی خشک میزنه. این اعتصاب قضاها رو هم امروز ما زیاد باش مواجه هستیم. آقای آقاسی که قرار بر این هست و میخواد که وکیل این پرونده باشه میگه که اعاده دادرسی رو ثبت کنه میخواد بکنه و تاکید میکنه که اما هنوز حکم وکالت او به دلیل عدم پذیرش شعبه تنظیم نشده. ما این رو هم میدونیم که زندانیان سیاسی در ایران به ویژه در این اعتراضات اخیر بسیاریشون از حقوق اولیه برخوردار نیستن، از جمله از دسترسی به وکیل مدافع اونها محروم هستن. نفر بعدی محمد حسینی، کسی که علی شریفزاده اردکانی وکیل انتخابیش هست، او هم داره صحبت از این میکنه که تونسته در مورد حکم اعدام موکلش اعاده دادرسی کیفری رو ثبت کنه. هر دوی این نفر، محمد حسینی متهم پرونده ایه که زیر شکنجه و فشارهای روانی اتهاماتی رو علیه خودش پذیرفت. محمد مهدی کرمی جوان 18 ساله‌ایه که صحبتی از این کرد که به مادرم چیزی نگو، جمله‌ای بود که به پدرش گفت که بسیار تاثیرگذار بود و همچنان در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه و وایرال شده. خبر دیگه ای هم که هست، امروز ما حکم هرنا این رو میگه که حکم اعدام ارشیا تک‌دستان، پسر 18 ساله در نوشهر هم اومده. اتهاماتی که بهش دادن هم محاربت هم فساد فی‌الارض در نوشهر این رو گرفتن. دقیقاً مثل مهدی محمدی فرد، جوانی که در نوشهر گرفتنش و بهش حکم دوبار اعدام دادن و هنوز این خطر بسیار جدی برای او وجود داره، برای محمد قبادلو وجود داره، برای محمد بوغنی وجود داره.
کیانوش، اشاره کردی به کوتاه به موضوع اعتصاب قضا در میان زندانیان زن، هم ما شاهد خبرهای پیرامون اعتصاب قضا هستیم. چه خبرهای تازه‌ای داریم در این زمینه؟
ببین، واقعیتش اینه که در اعتراضات اخیر تعداد زیادی بازداشتی که اصلا واقعا اعدادش رو کسی نمیدونه، فقط حدس و گمان زده میشه، اینها رو گرفتن. بخشی از اینها پرونده های بلا تکلیف دارن، بخشی از اینها حکمای سنگین گرفتن. اعتصاب قضا در زندان به عنوان مقاومت و اعتراضهای بدون خشونت سالهاست که تنها راهکار این زندانیان بوده. الان هم آنچه که گفته میشه تعداد زیادی، من واقعا فقط تیتوار میتونم اسمای اینا رو بگم، در زندان کرج حداقل 15 نفر اعتصاب قضا کردن، بخشی از اینها اعتصاب قضا خشک کردن. الهام مدرسی که وضعیت نامساعد جسمی داره، نقاشی که در جریان اعتراضها در منزلش بازداشتش کردن، دو بیماری رو داره ازش رنج میبره. امروز آنچه که در موردش گفته میشه اینه که حالش خوب نیست، دست به اعتصاب قضای خشک زده و حتی این خبر منتشر شده که ماموران زندان او رو کتک زدن و تماس تلفنیش رو با خانواده‌اش هم قطع کردن. اعتصاب قضای خشک حمیده زراعی رو داریم، او به بیماری افت فشار خون و کم خونی مبتلاست و خانواده‌اش میگن که اعتصاب قضاش حتما میتونه براش خطرناک باشه. او هم از جمله کسانی است که در مراسم 40 حدیث نجفی در کرج بازداشت شده. خبر اعتصاب قضای فاطمه حربی رو داریم در گوهردشت، او به 5 سال زندان، 2 سال تبعید محکوم شده. یک پسر 8 ساله‌ای داره که در بیرون از زندان گفته میشه بیتابی میکنه برای مادرش. و از جمله ژاسمین حاج سید محمدی، از جمله کسانی که از دوشنبه داره در اعتصاب قضا به سر میباره. آرمیتا عباسی هم که دیروز مادرش صحبت کرده بود و گفته بود فرزندش با عناوین دروغ همچنان در زندان بلا تکلیفه و مدت ها اونها سکوت کردن و امروز دیگه در اعتراض به آنچه که داره بر سرش میاد از دیروز دست به اعتصاب قضا زده.
کیانوش، خیلی کوتاه اگر که بپردازیم به یک مورد خودکشی که گزارش شده از روز گذشته، از جمله موارد خودکشی است که در هفته‌های اخیر دربارش می‌شنیدیم. دختر جوانی است، نقاش، چی می‌دونیم دربارش؟
مریم سلیمیان هنرمند معترضی بوده که حالا صفحش رو ما دنبال میکردیم، خیلی های دیگه، نقاش بسیار جوان و با استعدادی بود که این روزها با معترضان همراه بود، عکس‌های بی‌حجاب از خودش منتشر میکرد. موضوع نقاشیاش همه به زن، زندگی، آزادی ربط پیدا میکرد. او گفته میشه که بسیار فعال بوده. آنچه که گفته میشه اینه که تلفن‌های تهدیدآمیزی دریافت میکرده و به هر حال میخواسته از ایران خارج بشه. میتونه ویزای اتریش رو بگیره که برای پس ادامه تحصیل نقاشیش به اتریش بره، اما وقتی به فرودگاه میره میفهمه که ممنوع الخروج هست و وقتی برمیگرده خبر خودکشیش منتشر میشه. موضوع آخرین نقاشیش که در توییتر، در اینستاگرامش منتشر کرده، خدا نور هست، کسی که در زاهدان در واقع کشته شد و زیر اون نوشته بود که من تو رو خدا نور اینجوری به یاد میارم، رها رقصان دور آتشی که قاتلانش رو برعیده و میسوزه، رقص ما گلوله است توی صورت ستم. نقاشی زیادی داره، نقاشی داره از مهسا امینی که اون اوایل کشیده، میگه امیدوارم این آخریش باشه، این درد مشترک یه جا تموم شد.
سپاسگزارم کیانوش فرید، در بخش‌های بعدی حتما با تو همراه خواهیم بود. کیانوش به موضوع اعتصاب قضایی زندانیان اشاره کرد و حالا سوال اینجاست که وظیفه حفظ سلامت و جان زندانی در ایران با کیست؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد در این باره پاسخ داده.
قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که اعتصاب قضا در واقع یکی از آخرین تلاش های یک زندانی است برای اینکه صداش به جایی برسه، چون که حتما زندانیان سعی کردند با مسئولان زندان با قوه قضاییه صداشون رو به اونا برسونن، ولی متاسفانه هیچ پاسخگویی در قوه قضاییه و سازمان زندان ها در جمهوری اسلامی وجود نداره. همین دلیل دست به اعتصاب قضا میزنند که شاید صداشون به جایی برسه. در مورد مسئولیت، خب از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی قدرت مطلق رو داره، تمام اتفاقاتی که میفته از جمله نقض حقوق بشر، کاری که نهادهای زیر دست ایشون مثل قوه قضاییه انجام میدن، تمام این جنایات مسئول اولش آقای خامنه ای است، ولی خب بعد از اون سازمان زندان ها و قوه قضاییه. به طور کلی میشه گفت که هر اتفاقی در ارتباط با سلامت زندانیان بیفته، مسئولیتش بر عهده سازمان زندان ها، قوه قضاییه و آقای خامنه ای.
آقای امیری مقدم، در هفته های اخیر شاهد هستیم که بسیاری از چهره های سرشناس و بسیاری از نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف کفالت های معترضان زندانی رو بر عهده می گیرند. از دیدگاه شما این کفالت ها تا چه حد می تونه کمکی بکنه به روند حقوقی که در این قوه قضاییه انجام میشه؟ در آخرین اقدام 4 نماینده پارلمان فرانسه کفالت لیلا حسین زاده رو بر عهده گرفتند و این همون زندانیه که دچار بیماری های گوناگون، داروهای خودش رو بهش ندادن اما داروهای جایگزین دادن که وضعیت اون رو بسیار وخیم‌تر کرده و دست به اعتصاب دارویی زده.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مثل باقی این نظام پایبند به هیچ اصول بین‌المللی نیستند، مگر اینکه به مصلحت نظام نباشه. یعنی که تجربه ما در این چند دهه نشون داده که تنها چیزی که تأثیر میتونه بذاره روی قوه قضاییه و کلن جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله حقوق بشر فشاره. حالا فشار بین‌المللی، اغلب گاهی وقتا هم اعتراضات مردمی، یعنی هر چیزی که هزینه کاری که دارن میکنن برای جمهوری اسلامی بالا ببره، اون موقع به مصلحت نظام دیگه نیست. و من فکر میکنم که این کفالت های سیاسی هم کمک میکنند که هزینه موارد نقض حقوق بشر، حالا در مورد زندانیان عدم رسیدگی به اونها، تو برخی موارد دیگه احکام غیر قانونی اعدام، هزینه اینها رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره. وقتی که یک نماینده مجلس یا چند نماینده مجلس کفالت سیاسی رو میپذیرند، اون زندانی توجه خیلی بیشتری میگیره از طرفی. خب این نمایندگان میتونند از طریق کانال های خودشون، از طریق وزارت خارجه خودشون تقریبا با جمهوری اسلامی در تماس باشن و این فشار سیاسیه که کمک میکنه. ما قبلا هم دیدیم زندانیانی که ناشناس هستند یا توجهی نمیگیرند بیشتر در خطر هستند. حالا این میتونه خطر اعدام باشه، خطر اذیت و آزار در زندان ها باشه، ولی زندانیانی که شناخته شدن توجه بیشتری میگیرند، اونها بیشتر در امانند. و ما تشویق میکنیم تمام پارلمانترهای خارجی رو، افراد شناخته شده رو که کفالت سیاسی بگیرند و از این طریق صدای این زندانیان باشند.
از دیدگاه شما آقای امیری مقدم، تا کنون اعتصاب های قضا، حالا خشک یا تر، و اعتصاب دارویی چگونه تأثیراتی رو بر در حال حاضر معترضان و قبلا زندانیان سیاسی داشته که شما در جریانش قرار گرفته باشین؟
این خب بستگی به نوع اعتصاب داره و به نوع بیماری، ولی خب آثار خیلی منفی میتونه داشته باشه. ما افرادی رو داشتیم که مشکل کلیه پیدا کردند، مشکل دستگاه گوارشی پیدا کردند، بیماری کلیه خب میتونه یک مسئله خیلی جدی باشه، ولی خب کلن برای سلامتشون خوب نیست. اگر اعتصاب دارو هم باشه که خب بازم بستگی به نوع بیماری داره، ولی خب اونم میتونه خیلی خطرناک باشه. در تاریخ ما کسانی دیدیم که جونشون رو از دست دادن به خاطر این. ولی واقعا باعث تأسف هست که یک زندانی باید دست به چنین اقدام جدی بزنه که صدا شنیده بشه، در حالی که حقوق قانونی خودش حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اینو میگه که سازمان زندان‌ها باید در چارچوب قانون به وضعیت ایشون رسیدگی کنن. هیچکی نباید بدونه محاکمه در زندان، در بازداشتگاه، یعنی مدت‌های طولانی نگه دارن، باید داروهاشون رو بهشون بدن، ولی این کارو نمی‌کنن. متأسفانه در چارچوب جمهوری اسلامی زندانیان مجبورن این کارو بکنن و اینم هزینه رو بالا می‌بره و به خاطر فشار جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سری بزنیم به جهان اقتصاد. بانک مرکزی ایران میگه فرار سرمایه در بهار امسال برابر با کل سال گذشته، سال 1400 بوده. از بهار امسال صحبت میکنیم، هنوز این فرار سرمایه در تابستان و خصوصا پاییز امسال که هم مذاکرات هسته‌ای با بن‌بست مواجه شد و هم اعتراضات سراسری شکل گرفت، نمیدونیم که چقدر بوده، اما در بهار امسال به اندازه کل سال 1400 بوده. میخوایم بیشتر در این باره صحبت بکنیم. با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا هم راه هستیم. آقای منصور، سپاسگزارم که به ما پیوستید. میخوام از شما بپرسم که دلایل و اشکال این فرار سرمایه رو شما چگونه توضیح میدید و به نظرتون چگونه اتفاق میفته و چرا؟
با عرض درود خدمت شما، همکاران گرامی و همه ملت بزرگ ایران، عرض بکنم که فرار سرمایه برای جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست. در 10 سال گذشته سالانه بیش از 10 میلیارد دلار خروج سرمایه داریم طبق آمار بانک مرکزی. در 15 سال گذشته 170 میلیارد دلار سرمایه به طور رسمی از کشور خارج شده. یعنی ایران جزو جذب کنندگان سرمایه خارجی نبوده، بلکه سرمایه داخلی نیز از کشور خارج شده. این آمار اخیر بانک مرکزی که مربوط به پیش از آغاز جنبش زن زندگی آزادی است، افزایش چشمگیر نشون میده، برای اینکه فقط در 3 ماه حدود 10 میلیارد دلار، بیش از 10 میلیارد دلار خروج سرمایه رو گزارش میکنه و این قطعا با این آهنگ هر اضافه صادراتی که طبق ادعای بانک مرکزی حاصل شده باشه از بین میره. برای این دوران اخیر 4-5 ماه گذشته هنوز اطلاعی نیست، ولی اطلاعات جانبی از سوی محافل دیگر حاکی از این است که مقامات بزرگ کشور با فروش املاک، مستغلات و دیگر دارایی‌های خود امکانات رو بدل می‌کنند و ارز و کشور خارج می‌کنند.
آقای منصور، چون فعلا درباره اون بهار داریم صحبت میکنیم، میخواستم از شما هنوز این سوال رو بپرسم که این فرار سرمایه به چه شکل انجام میشه؟ این سرمایه عظیم که حالا نه فقط در بهار، بلکه همونطور که اشاره کردید در سالهای پیش از اون، میدونیم که عمده این سرمایه به کدوم سمت میره، به کجا میره، چرا میره؟
چندین دلیل عمده. یکی این که در ایران مجال سرمایه گذاری سودآور سالم قانونی کمتر و کمتر میشه برای مردم، برای سرمایه گذاران، و این امکان فقط برای خودی ها وجود داره و برای راند خوران. دیگری شرایط امنیتی در داخل ایرانه. در ایران اصولا امنیت مالکیت در این 40 و چند سال گذشته عملا وجود نداشته، برای اینکه هر شرکتی که خودی نباشه و به مرحله سودآوری رسیده باشه مورد طمع مقامات جمهوری اسلامی قرار میگیره و به بهانه از دستشون رو بوده میشه. به این ترتیب سرمایه خارجی وارد نمیشه، سرمایه داخلی هم خارج میشه. مدام به کدوم مسائل؟ انباع کانال ها برای این تعبیه شده. مثلا ارقام رسمی اعلام شده، پول هایی که برای وارد کردن کالا به ایران دریافت میشه از نظام بانکی میره خارج، ولی تبدیل به کالا نمیشه که وارد بشه، درش به ایران بر نمیگرده. ما هر سال عدم برگشت 10 میلیارد، 15 میلیارد، 8 میلیارد رو داریم از سوی مقامات بانک مرکزی. به این اضافه کنیم کانال های غیر رسمی صرافان رو که از طریق بازار آزاد ارزهای تزریقی تبدیل میشن به ارز و میرن به کشورهای خارج، اونجا تبدیل میشن به مستغلات و دیگر انواع سرمایه‌گذاری.
آقای منصور، اگه خیلی کوتاه بخوام ازتون بپرسم در 30 ثانیه، آیا چنین وضعیتی از فرار سرمایه، از وضعیت نقدینگی، بازاری که درباره ارز داریم میبینیم، این رو داره کشور رو در وضعیت یک فروپاشی کامل اقتصادی قرار میده؟
قطعا. ببینید، کشور برای بقای خودش به چندین تراز نیازمنده. یکی از اونها تراز ارزی است، یعنی این نمی‌شود که نیاز ارزی کشور بیشتر باشد از دارایی ارزی، در صورت واردات امکان نخواهد داشت. ایران فعلا به چنین شرایطی داره میرسه.
سپاسگزارم حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا که همراه ما بودید. سری هم میزنیم به حوزه محیط زیست. عهد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اعلام اینکه بحران کمبود آب تقریبا سراسر ایران رو تحت تاثیر قرار داده گفته که منابع آبی ته کشیده و زمین در حال فرو نشسته. نیکوآهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آب ساکن واشنگتن، در این باره اینگونه میگوید.
بر اساس صحبت‌های آقای احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، وضعیت کشور در بسیاری از مناطق به واسطه کمبود منابع آب مناسب نیست. این البته خبر جدیدی نیست، چرا که در طول این چند دهه ما شاهد این بودیم که منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته، به خاطر کاهش میزان بارندگی و یا تغییر نوع بارندگی بسیاری از رودها عملا در بخشی از سال خشک هستند، و از طرف دیگر به واسطه اینکه بخشی از مردم وابسته هستند به کشاورزی در مناطق روستایی، به خاطر کمبود منابع آب مجبور به مهاجرت شدن. اصولا مهاجرت به خاطر کم آبی در خیلی از کشورهای دنیا رخ داده، از جمله مثال معروفش سوریه هست که به خاطر خشکسالی 2006 تا 2009 نزدیک به 1 میلیون نفر از مردمان استان حسکه این کشور مجبور به مهاجرت شدند به حاشیه شهرهای بزرگتر، و خیلی از اونها وقتی که کمکی از طرف دولت نشد در زمانی که جنگ داخلی سوریه شروع شد، پیوستن به نیروهای مسلح مختلفی که در جنگ بودن با دولت سوریه، و یکی از مجموع عوامل بحران سوریه رو همین مسئله خشکسالی پیش از بحران معرفی می کنند. در کشور ما بر اساس آن چیزی که در سال 2013 یا 1392 اعلام شد، ما چیزی حدود 12 میلیون حاشیه نشین داشتیم، اما در طول دوران حاکمیت دولت حسن روحانی تعداد حاشیه نشین ها به بالای 20 میلیون نفر رسید، و به عبارتی برخی معتقدند بالای 23 میلیون. بخشی از همین مهاجران به خاطر کمبود منابع آب اومدن از مناطق روستایی به مناطق حاشیه شهری. اتفاقی که در این موقعیت میفته این است که بسیار از این حاشیه نشین ها کمبود منابع آب دارن، کمبود آب بهداشتی دارن، سیستم فاضلاب درست نیست، و همین مسئله سختی هایی رو به همین مردم تازه مهاجرت کرده هم تحمیل میکنه. اما مسئله بزرگتر این هست که دولت جمهوری اسلامی در طول این چند دهه کوتاهی کرده از توجه به پیشنهادهایی که شده برای مدیریت منابع آبهای زیرزمینی، و همچنین تاکید بیش از حد روی کشاورزی. کشاورزی در ایران بزرگترین مصرف کننده منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی هست، و وقتی ما در نظر بگیریم که بیشتر از 50% آبی که استفاده میشه در کشور از آب زیرزمینی هست، اما بیشترین سرمایه گذاری در سدسازی ها و طرحهای انتقال آب بوده برای ذخیره کردن آب سطحی و اون هم بی نتیجه مونده، متوجه میشیم که دولت چه خطاهای بزرگی رو مرتکب شده در طول این چند دهه. تداوم سیاست‌های کشاورزی برای خودکفایی در تولیداتی مانند گندم از یک طرف، و همچنین بیتوجهی به میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی، و همچنین نادیده گرفتن راهکارهای مثل بازیافت فاضلاب و یا روش‌های مدیریت سیلاب برای تغذیه سفره آب زیرزمینی یا آبخانداری، و همچنین عدم تغییر الگوی مصرف در بخش‌های مختلف، میتونه مشکلات مردم ایران رو در طول سالهای آینده بسیار بیشتر بکنه، و حتی در دهه‌های آینده باعث بشه که بخش‌های از سرزمین ما غیر قابل سکونت باشن.
عجب نیکاهنگ کوثر رو میشنیدید، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آب. این ارزیابی ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما اگر که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید، یا اینکه سری به ما بزنید در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام که میتونید ما رو دنبال بکنید. برای اینکه نظر، پیشنهاد یا انتقاد خودتون رو به ما برسونید، @فردوگرام در شبکه پیام رسان تلگرام و 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.